أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب رب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. والله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وعلينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. و حضار گران قدر انشاءالله ادامه آیات سوره مبارکه مائده رو در این محفل محترم خدمتتون بازگو خواهیم کرد. دیشب تا پایان آیه 63 به سمع شریف رساندیم و در نهایت گله خداوند از عالمان یهود بود، عالمان اهل کتاب بود که به لحاظ عدم عمل به وظیفه‌شون موجب اون می‌گردند که فساد و تباهی بیشتری در بین جامعه حاکم باشد. اشاره کردیم که نقش عالمان، انسان‌هایی که به طور کلی در جامعه مورد توجه هستند، این است که مردم به لحاظ این که شخصیتی برای آنها قائلند، لذا یه حالت اعتباس و یه حالت پذیرش از عملکرد آنها دارند. نسبت به عالمان قضیه این است، همان عبارات و جملاتی است که دیشب گفتیم که زلت العالم زلت العالم، لغزش عالم لغزش عالمی است. گاه جمع و جماعتی به لحاظ تبعیت از یک انسان وارسته به یک عالم ربانی به سعادت رسیدن که نمونه های اون رو در قرآن خداوند سبحان مطرح کرده است. این گله بازگو شد. قبل از آیه 63 که خدمت آیان دیشب گفتیم، یه حجمه و هجومی رو ما به یهودیان دیدیم در آیات شریفه. به لحاظ اون برخوردهای لجوجانه و انودانهی که داشتن، یه حمله هایی رو خداوند به اینها داشت در قرآن. یه قدری اون چهره یهود تحقیر شد در این آیات. اشاره شد به سوابق، شد شما کسانی بودید که مسخ شدید، شما کسانی بودید که عبادت طاغوت کردید، شما غضب خدا براتون واقع شد، لعن الهی بر شما شد. یکی این اشاراتی رو داشت حضرت باری تعالی. حالا به تعبیر ما از این آیه به ناسته مقدار زیر بنایی اعتقادات یهودیان نرمسی شود و با نقد در عقاید و اعتقادات اونها به شکل زیر بنایی اصول فکری اینها پایه های اون ریخته شود و مشخص بشه که اینها چی هستن، چه دارن در اندیشه و فکر، آیا مکتبی دارن که قابل اعتماد باشد یا نه. یه بررسی دقیقی و زیربنایی در فکر و اعتقاد یهودیان از این آیه شریفه به عمل میاد. و اولین نکته که باید بحث شود بر آن مسئله توحید است و شیوه نگرش به خداوند و صفات الهی است. لذا فرمود و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودیان میگویند که دست خدا بسته است، دست های خدا بسته است، ید الله مغلوله. خب در همین آیه ابتدا آیه ملازمی فرمایید که کلمه ید رو ما داریم، ید الله. واژه ید در کلام عرب دارای چهار معناست. گاه به معنای جاره هست، یعنی همین عضو. گاه به معنای نعمت هست، میگم فلان کس یدی بر ما دارد، لهو علیه یدون، یعنی او بر ما نعمتی داده است. خب ید یعنی نعمت. دوم ید یعنی ملک، اون کسی که ملک دارد، تصرف دارد، اون میگن ذلید است، صاحب ید است، یعنی تصرف. قدرت معنای چهارم ید است. اون کسی که دارای قدرت است میگن این صاحب یده، میگن در این قضیه یدی دارد، دستی دارد، قدرتی دارد. شما این که در اون فراز آیه نورانی قرآن کریم هنگامی که اشاره به بیعت الرضوان و اون بیعت با پیغمبر در شجره رضوان در زیر درخت رضوان در صلح حدیبیه میشود، اونجا میخوانید که ید الله فوق ایدیهم، دست خداوند بالای دست اینها بود. اون ید الله وقتی که اطلاق میشود یعنی اون قدرت خداوند سبحان. مراد از ید الله فوق ایدیهم قدرت خدا برترین قدرت هاست، به چه استفاده میشود؟ در اینجا قالت یهود ید الله مغلوله، مسلم یهود برای خداوند قائل به دست بیرونی نیستند، اینها قائل به تجسم حق نبودند، بلکه یدی هم که در اینجا مطرح می شود مراد از کلمه ید در اینجا هست که قدرت خدا. اینها می گویند دست قدرت و تصرف الهی بسته است، مغلوله، وقتی چیزی قول شد یعنی بسته شده است. ما این استعمال رو داریم، این تعبیر کنایه رو ما خودمون داریم، میگیم متاسفانه ما دستمون بس هست. قانون دست ما را کاری کسی به دوستش مراجعه میکنه میگه آقا ممکن است یک وام فوق‌العاده این چینی برای ما جور کنید، اون دوست محترم میگم قوانین بانکی اجازه نمیده، متاسفانه دست ما را بسته است، دست ما به چوب بسته است، ما نمیتونیم کاری بکنیم. این دست بسته بودن رمز عدم قدرت است. قالت یهود ید الله مغلوله، یهودیان میگن دست خدا بسته است، یعنی خدا قدرتی ندارد. این چه حرفی است که اینا میزنن؟ خداوند اینجا نقد میکند اعتقاد یهودیان، این بر اساس چه نکته است که این جمله را میگویم؟ من یه قدری باز کنم بحث رو خدمت سروران گرامی. دو سه نکته وجود دارد که این جزء اعتقادات یهود است، یعنی اصلا اینها اصالت و بقای خودشون رو درگیر این چند مسئله دیدن. یک مسئله نسخ، یکی از خصوصیاتی که در ادیان و احکام الهی وجود دارد قاعده نسخ است. در سوره مبارکه بقره آیه 106 خدمت آقایان تفسیر کردیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آیت، هر آیه را که ما نسخ میکنیم میبریم جای اون آیه میآوریم مثل اون یا بهتر از آن. آیا نمیدانید خدا قدرت بر هر کاری دارد؟ کی میگه خدا قدرت بر نسخ ندارد؟ مگر کسی چنین ادعایی کرده است؟ بله، همونجا که نگاه میکنید آیه 106 بین آیات بنی اسرائیل است، یعنی همونجا صحبت یهودیان است. یهودیان میگن یا خدا کاری را انجام نمیدهد، یا اگر انجام داد توان برداشتنش نداره، توان، یا خدا قانونی را نمی آورد، یا اگر آورد، یا خداوند دینی را نمی آورد، شریعتی را نمی آورد، کتابی را نمی فرستد، یا اگر فرستاد دیگه خدا قدرت نداره این رو بردارد. به اصطلاح قائل به عدم نسخ. و فلسفه اعتقاد به عدم نسخ اونها برخواسته از این است که اگر قائل به نسخ باشند لازم میاد که بپذیرند که شریعت موسی هم منسوخ است، لازم میاد بپذیرند با قرآن تورات دچار نسخ می شود، در اعتبار ثابت میشه. بذار اینها قائل به عدم نسخ هستند، دیگر نما نسخ نداره. خود این مسئله مستحضری که از اختیارات الهی است. اگر ما حکمی رو منسوخ میدانیم نبی این معنا که نعوذ بالله و نستجیر بالله خداوند سبحان نباید این مسئله رو میگفت، یعنی نباید میآورد این قاعده را، بعد که آورد دید خوب نیست بعد برداشت این را. نسخ الهی این معنا رو ندارد. اگر خداوند حکمی رو نسخ میکند این به لحاظ به اصطلاح آن است که این حکم عمد و زمان خاصی داشته است. ما در اسلام داریم احکامی که وجود داشتند اینها در زمان خود پیغمبر نسخ شد، نسخ باید در زمان پیغمبر باشه، به دست غیر نبی نسخ امکان ندارد. اگر بخواد حکمی از دین خدا برداشته شود باید در دوره پربار رسالت باشد و این کار میشه. یعنی فرض بفرمایید اول جریمه این که در مورد زنا در شرع مقدس اسلام وجود داشته در خود قرآن هم اشاره دارد، این بود اگر کسی ارتکاب این عمل میکرد حبس برای اون قائل میشدن، زندانش میکردن، زندان تا مرگ، حبس ابد. خداوند سبحان او یجعل الله لهن سبیلا، مخصوصا در مورد زنان این حکم بود. وقتی که این آیه شریف نازل شد در زیل آیه راه امیدی بود، پیغمبر فرمودن منتظر باشید ببینیم چه میشود. مدتی گذشت بعد اونگاه اون آیه شریف نازل شد، از زانیت و زانی فجر دو کل واحد من هما ما اتجلده، زن و مرد اینها با این شرایط اگر چنین کاری کردن صد تا زیانه بزنید. حکم قبلی چی شد؟ منسوخ شد. یعنی اون حکم رو خدا در اون مقطع زمان فرستاده بود. از ابتدا معلوم بود که این موقت 4 ماه است، 5 ماه است، 10 ماه است، لذا این حکم منسوخ است. ما میپنداریم که مثلا چرا خداوند آورد و چرا برد، اما از اول خدا نیاورده که همیشه آمده باشد. عیسی نیامده است که همیشه آمده باشد. موسی نیامده است که همیشه حاکم باشد، شریعت او و جاری باشد. بلکه اینا از ابتدا در علم الهی مدت داشتند. وجود مقدس خاتمه انبیا حضرت محمد مصطفی الله در علم خداوند سبحان آمده است که پایدار و جاوید باشد، للعالمین نذیرا، تمام عوالم رو در می‌نورد، زمان خاصی ندارد، نذیرن للبشر، تعابیر تعابیر نسخ ناپذیر است. این خداوند به این چیز رو مطرح می‌کند. نسخ یکی از اصولی است که در مدرس باری تعالی مورد قبول است. بحث دومی رو که یهودیان قبول نداشتند بحث بدا بود. می‌دونید بدا یکی از خصوصیات بیشتر در مکتب تشیع بحث می‌شود. اگر خداوند حکمی رو در حق کسی امضا کرد، به تعبیر ما قضای الهی بر امری روا شد، آیا این قابل تبدیل است یا قابل تغییر نیست؟ یعنی اگر خداوند چیزی رو مثلا اراده کرد که بشود، دیگه باید بشه حتما؟ دیگه خدا خودش هم نمیتواند او را بردارد یا میشود؟ این بحث نیست اصلا. اگر خاطر عزیزان باشد، شاید بعض از سروران گرامی در خدمتشون بودیم مسلم که در آیه شریفه یمحو الله ما یشاء و یثبت، در اون آیه شریفه دو بحث رو پیرامون همین قضیه و مسئله بلا رو هم مطرح کردیم و قضا و قدر در اونجا مطرح شد. تو حکم الهی در مورد قضا و قدر چیست؟ اصلا تصور ما از قضا و قدر چیست؟ بلا یعنی اون که خداوند امری رو امضا میکنه. حکمت حکیمانه الهی اگر تعلق گرفت، دست خدا بسته نیست این رو بردارد و عوض کند این قانون رو. نمیخواهم بگویم چه ضابطه و قائبه این است. آن میبینید که در باب بهشت داریم، وقتی که اهل بهشت وارد بهشت میشوند، خداوند سبحان میگه خالدین فیها، اینا همیشه در بهشتن، الا ان یشاء الله، مگر خدا بخواهد. یعنی چی مگر خدا بخواهد؟ یعنی خداوند اگر میگه اینها خالد در بهشت، خدا مجبور نیست که این رو بگوید. خداوند مجبور نیست که حکم به خلود اینها در بهشت بکند. دست الهی در حکمت و علمش باز میکند، خداوند اینها رو نگه میدارد در بهشت، اما نه به این معنا که خداوند مجبور به این حکم باشد. این بدا، بدا یعنی این که ذات باری تعالی، حضرت باری تعالی، اختیار اون دارد که اگر امری را اراده کرده باشد، مصالح او تعلق بگیرد، تحول و تغییری در اون حکم باشد. آیه شریف هم اثبات. یهودیان این نپذیرفتند، گفتن نمیشه. یا خدا یه چیزی نباید بگه، یا اگر گفت نمیتونه عوضش کنه، توان ندارد. قالت الیهود ید الله مقدوله، دست خداوند بسته است. خدا اختیار نسخ ندارد، خدا اختیار بدا ندارد. دو مسئله سوم، خود مسئله تفویض. بنابر فارغ از اعتقادات یهودیان، خیلی از امور عالم اینها مفوض به انسان هاست. یعنی خود انسان ها در نقش دارن، نقش اساسی رو در اون دارن. در خیلی از زمینه هاست، اینجا هیچ حکمت الهی و اختیار الهی نیست. خلاصه کار، در بعض از متون یهودی کار به اونجا میکشد که متاسفانه میبینیم که نسبت به خداوند سبحان مالند پادشاه باز نشسته قضاوت میشود. که سلطان المعزول، مالند پادشاهی که عزل شده است، دیگه اختیارات و تشریفاتی داره. در بعض از نظام‌های سیاسی دنیای امروز شما چند مرتبه در اخبار شنیدید که ملکه انگلستان با کسی ملاقات کند، یا مثلا دستور سیاسی نه سمبولیش برای این مملکت بله هرچه از کیست به مستزیر این هست. کسی که اداره کار میکند اسمش نه، ما خیلی از ممالک این دارد، یعنی پادشاه وجود دارد، بزرگی وجود دارد، اما این سمبول است، فقط این نقش تشریفاتی دارد. متاسفانه نعوذ بالله، یهودیان بعضا قائل بودند که خداوند در بخش های از خلقت نقش تشریفاتی دارد، خدا دخالتی در امور ندارد. این سه مسئله مفاد این آیه شریفه است که قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود میگوند دست خدا بسته است. خدا خیلی کار چی گفته؟ تورات منسوخ میشود، خدا نمیتواند تورات را نسخ کند. چه کسی گفته است موسی میرود؟ خدا نمیتواند موسی را ببرد، موسی اگر آمده است باید بماند. این زیربنای این فکر. این جمله آخر که از کردم بحث تفویض، دیدید که المفوضت و یهود و امتی در بحث جبر و اختیار، اون گروهی که قائل به تفویضن، یعنی اونهایی که میگن که امور تفویض به انسان ها شده است، کار اصلا ربط به خداوند سبحان ندارد، خدا ما را آفرید، ما را میبرد، بلی دست خودمون است، هیچ نقشی خدا ندارد. اونها که به طور کلی سلب اختیار از خداوند میکنند، به اینها میگن مفوضه در اسلام. المفمزت و یهود و امتی. پیغمبر فرمودن اینها یهودیان و امت منن. چرا؟ اینها رو به یهود تشبیهشون کردن از این باب. خب فرمود ید الله مغلوله. پاسخی که خداوند میدهد این است: قلت ایدیهم، دست های خود اینها بسته را. قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، و لعنت باشد بر ایشان در اون چه که میگویند، ملعون باشند در اون چه میگویند، لعنت خدا به سبب اون چه میگویند. ببینید عزیزان، گفتن ما چیزیست و فعل ما چیزیست. ما خیلی حرفا میزنیم که اینها متاسفانه از ستاش یکیش عمل نمیشه. برای حرف زدن گاهی ما خیلی توانمندی داریم، اما کمیت ما در مقام عمل لنگ است. قول الله، قول خداوند، عین فعله، عین فعلش. یعنی خداوند وقتی چیزی را میگوید همان فعل الهی است. وقتی خداوند میگد و لعنو به ما قال، یعنی چی؟ یعنی لعنت شدن، تموم شد، تمام شد. یعنی اینها دور شدند از رحمت الهی. کسانی که چنین اعتقاد فاسدی را دارند، کسانی که چنین فکری را و ظنی را در مورد خداوند سبحان دارند، اینا چی میشناسن از خدا؟ و لعنو به ما قال، لعنت خداوند بر اینها، بر این مقال زشتی که میگویند. بل یداه مبسوطتان، بلکه دو دست خداوند سبحان باز است. ینفق کیف یشاء، هر گونه که بخواهد خدا عمل میکند، هزینه میکند، کار میکند و عملکرد دارد. کی گفته است دست خدا در آفرینش و خلقت دست است؟ کی گفته خدا نمیتواند نسخ کند، نمیتواند به نامه آورد؟ اینها تمام جزء حکمت الهی است، علم الهی است و به دست او جریان پیدا میکند. حالا یه تعبیر ظریفی که اینجا مفسرین اشاره دارن، نکته زیباییش اینه که یهود گفتن قالت الیهود ید الله مغلوله. کلمه ید یعنی دست. یهود میگویند دست خدا بسته است. اینجا خداوند چی فرمود؟ بل یداه مبسوطتان، یدا تسمیه است، این دو دست خدا باز است. اونها گفتن ید الله، خداوند پاسخ داد یدا، خداوند دست ندارد. کلمه ید گفتیم اینجا به منزله قدرت است، اما در اینها خداوند اینجا تسمیه شو به کار برد، بحث دو دست مطرح کرد. نه تنها خداوند دستش بازه، بلکه دو دستش بازه. انسان ها نوعا وقتی که داد دهش دارن، عادتشون آن است که با دست راست خود، لذا دست یمین رو گاهی از ماده یمن و مبارک میدانن، چون بیشتر تصرفات انسان ها با دست است. معدودن کسانی که چپ دستن و با چپ تصرف میکنن. لذا داریم در مورد خداوند سبحان باز در ضرب المثل های روایی داریم که در مورد حکمت های روایی داریم که در مورد خداوند دارد چل تا یدیه یمینون، خدا دست ندارد اما دو دست خدا دست راسته. چل تا یدیه یمینون، چون مردم نوعا با دست راست خیلی و انفاق میکنن، خداوند هر دو دست اون منشه انفاق است. فرمود بل یداه مبسوطتان، دست خدا باز است. کی گفته است دست خدا بسته است؟ ینفق کیف یشاء، هر آن گونه که بخواهد تصرف میکند. و لعنت خداوند بر این یهودیان با این گفتار زشتشان با. خب اینجا یه نقدی شد بر متاسفانه عدم معرفت یهودیان به حضرت باری تعالی و اون کوته نظری اینها که خدای را خدای میدانند عاجز. اینها قائل به اون نیستن ان الله علی کل شیء قدیر. همونی که شما در همین تورات امروز اگر نگاه کنید، خدا میداند صدها مورد میبینید مواردی که خدا چی شده؟ اظهار عجز از دست یک بشرش کرده، گفته آدم دیگه من حریف تو نمیشم، تو عجب موجودی هستی، کی تو را آفریده است؟ گاه کار به اینجا میکشد در همتوران در صفر تکوین توران. گاه میبینید در برخورد با یعقوب خداوند آسی میشه در تورات، دیگه میگه ما زور ما به یعقوب نمیرسد مگر خدای دیگری پیدا بشه. مواردی داریم که ما خدای تورات اظهار عجز میکند از برخورد با بندگان و دستازها و مخلوقهای خودش. اون خدایی که اظهار عجز میکند، این همان است که یداه مغلوله، این همان است که ید الله مغلوله، دست او بستن. و این خدا به درد هیچ جا نمیخورد. متاسفانه خدای دست بسته را باید خلاصه کار در ویترین بذار، این به جای دیگری نمیخورد. اینو خداوند بازگو فرمود. زیربنای فکری اینها نقد شد، یه مقداری خدشه در فکرشون شد، اونگاه به دنبال آن میفرماید ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا. پیغمبر همینطور که آیه بر تو نازل میشد، موجب کفر بیشتر در بین یهودیان میشد. عجیب است، مگر نخواهید صبح اشاره کردن که به آیان در هشت و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه و ما یزید الظالمه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن شفا و رحمت برای اهل ایمان است و می افزاید به خسارت ظالمان. اینجا قرآن میگه همینطور که آیه می آمد پیغمبر افسوده می شد و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. بر طغیان و کفر یهودیان افسوده می شد. آیه قرآن می آمد. چطور؟ چرا رابطه بین این مسئله وجود دارد؟ اینها برای خودشون عزیزان این یهودیان جایگاه و پایگاه بزرگی قائل بودند. اینها به پشیزی نمی خریدند جامعه عرب را. شعارشون این بود که لیس لنا فی الامیین من سبیل، ما لنا فی الامیین من سبیل. اینها چی هستند؟ این بیسوادان امی چی هستند؟ این عربهای پابرهنه چی هستند؟ ما اهل کتابیم، ما اهل فخریم، ما اهل دانشیم، ما اهل وحییم. اینها هیچ نه پیغمبری دارن نه اینا از شطور بالاتر فکرشون نمی‌رود. با این شیوه اینها در مورد جامعه عرب فکر می‌کردند. هنگامی که قرآن نازل شد دیدن در همین عرب و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یه پیغمبری از بین همین امیین برخاسته است، مجموعه وحی دارد که وقتی به این وحی نگاه می‌کنند قابل قیاس با تورات خودشون نیست. عظمت این رو می‌بینند، جلالت این رو می‌بینند. دیدن فخر، عجب فخری برای عرب آمده است، عجب جایگاهی پیدا کرده است. اینها آن به آن آتش کینه، تعصب و مقابلشون بزرگان و سرکردگان یهودیت با قرآن و اسلام افسوده می شد و این موجب فسق بیشتری اینها، کفر بیشتری اینها و طغیان بیشتری اینها بر خدا بود. هر چه توفیق و پیشرفت اسلام رو می دیدن بر کفر اینها و فسق و مقابله و نبردشون با اسلام افسوده می شد. فرمود هر چه نازل می شد اینها رو طغیان و کفر می آورد. بدانید خداوند سبحان هم در جای حق نشسته است. و القینا بینهم العداوة والبغضاء، خدا هم به لحاظ این بغض و عداوتی که اینها به دینش و به قرآن انجام دادن، از همون مقابله اینها با قرآن و از ابتدای عصبیت و لجاج یهودیت در بین یهودیت عداوت و بغض رو افکند. عداوت و بغض رو خداوند در بین اینها قرار داد. سرگردانترین امت در طول تاریخ بشریت یهودیان بودن تا امروز. عزیزان شما همین الان هم که بنگرید میبینید 50 سال است، نیم قرن است که اینها به شکل یه قارچه مسمومی در این منطقه سر شده اند. یعنی در این که البته میدونید صهیونیست به مساویه با یهودیت نیست، یه گرایش سیاسی خاص در یهودیت است. یهودیان آدم همه صهیونیست نیستن و معتقد و موافق با صهیونیست نیستن. اینها یه گوشه از اونها هستن. اما در این حال همین رو میبینید 50 سال است در حال درگیریش. 50 سال است هم در درون خودشون درگیرند، هنوز یهودیان در درون خودشون درگیری دارند و در درون درگیری دارند. سرگردان‌ترین طائفه و امت و جماعت در طول تاریخ یهودیان بودند. آوارگان بنی اسرائیل به تعبیر خودشون هموشه بودند. فرمود و القینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة. عجیب است. سابقه حضرت موسی و پیروان موسی به خود انبیا کار نداریم، به بازی های بعد از انبیاست. سابقه حضرت موسی کجاست؟ هزار سال قبل از عیسی، با اون عظمت، با اون جلالت، با اون آیین عیسوی از کجا نان میخورند؟ از آیین موسوی نان میخورند. یعنی به طور کلی عرض کردم چند شب قبل خدمت آیان، احکام تورات احکام انجیله. مسیحیات میشن از تورات میگیرن. این مسئله است، این وضعیته. اما شما الان میبینید بیش از 2 میلیارد ما مسیحی در عالم داریم. آمار یهودیان بین 30 تا 40 میلیون بیشتر در جهان نیست. بین 30 تا 40 میلیون. اینها نه رشد کردن نه پا گرفتن، با حالی که خدمتشون بیشتر از همه امت ها، با حالی که کتاب آسمانشون دیرینی تر و قدیم تر از خدمت بر انجیل دارن، شرافت بر انجیل دارن، از ابعادی مثلا به ظاهر در عالم معنا و باطن. اما در این حال اینها اون و جائل الذین ظلموک فوق و جائل الذین تبعوک فوق الذین ظلموک. عیسی، اون کسانی که تو رو نصرت دادن، ما اینها رو همیشه بیشتر میچربانیم، فائد میداریم بر کسان، به این یهودیانی که به تو ظلم کردن و خواستن تو رو به صلیب بکشن و به دار بیاویزن. این ماجرا ایست که دومد اینجا برای یهودیان میگوید. فرمود و القینا بینهم العداوة والبغضاء، اینم امروز و فردا ندارد، الی یوم قیامت، تا خود قیامت، تا انقراض این عالم. یهودیان در درون خودشون نزاع دارن، عداوت دارن و آتش جنگشون نمیخوابن، همیشه این حالت وجود داره. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، اینها پیغمبر آتش افروزی میکنن. امروز شما با بنی قینقاع درگیرید، فردا با بنی نذیر این قبیله، پس فردا شما میبینید بنی قریظه آمدن به صحنه، اونگاه بنی المصطلق میآیند. قوی ترین این حسنه ها و استحکامات نظامی رو در جزیره العرب در ظهور اسلام یهودیان دارن. عالی ترین اسلحه و خلاصه کار جنگ افزار نظامی اون روز رو یهودیان دارن. حتی قرشیان برای پیشرفت کارهاشون سعی میکردن اتحاد با یهود ببندن در مقابله با اسلام. فرمود کل ما اوقد و نارند الحرب، اینها پیغمبر نگران نباشید، آتش برای شما زیاد روشن میکنه، اما هر آتش جنگی که اینها به افسایم اطفاء الله، خداوند اون آتش را خاموش میکنه. اما اینا دست بر نمیدارن و یسعون فی الارض فسادا، اینها میکوشن در فساد و میکوشن در تباهی و میکوشن در ضربه زدن. و الله لا یحب المفسدین، خداوند سبحان دوست نمیدارد مفسدین. ملاحظه فرمودید در مجموع این آیه که تا اینجا به سم مبارک رسید، اول از باری تعالی اعتقادات یهودیان رو زیر سوال برد، اینها بینششون به خدا درست نیست، بعد عمل کردشون رو مطرح کرد، اول اعتقادشون رو بعد عملشون رو، و عمل کرد اینها این است، تا اونجا که اینا مفسدن و خداوند مفسد را دوست نمی‌دارد، این ایمانشون، این عملشون، این اعتقادشون، این عمل کردشون. حالا از باب این که مبادا شاعره این باشد، خداوند عنوان براش مهم نیست. حضرت باری تعالی هیچ وقت به عناوین کاری نداره، یعنی عنوان یهودیت، عنوان مسیحیت، عنوان مسلمان بودن کسی رو نجات نمیدهد. بوی گل هیچگاه طعم گل، اسم گل بوی گل نمی آورد، اسم آب آتش کسی رو رفع نمی کند. خداوند نه با یهودیت عناد دارد، نه طرفدار یهودیت است. حضرت باری تعالی نه با عرب سازگاری دارد، نه متن عرب می کند، نه ذم عرب می کند. این عناوین برای خداوند سبحان مطرح نیست. از باب این که مباد شبهه این باشد که عنوان یهودیت یه عنوانی است، یه تیپ خاصی دارد، یا خداوند با یهودیت عناد خاصی دارد، سریعا به این شیوه مطرح شد. ولو ان اهل الكتاب آمنوا و تقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولادخلناهم جنات النعیم. ولو ان اهل الكتاب، اگر این اهل کتاب یهودی ها، مسیحی ها، همه شد آمنو، معیار هیچ عنوانی نیست، معیار ایمان و تقواست. اگر اینها ایمان بیاورن و تقوا داشته باشن، لکفرنا عنهم، ما میپوشانیم، برمیداریم از دوش ایشان سیئاتشون را، زشتی هاشون را، به ایشان و هر آینه داخل می کنیم به جنات النعیم، وارد می شوند به سرای خلاصه کار، نعمت الهی را جایگزین درار می گردن. خداوند اومد عنوان رو برد رو اون عناوین ارزشی ثابت، عنوان ایمان، عنوان تقوا. اگر اینها ایمان بیاورند و متقی باشند، کارشون درست است، هر کی باشه. بی خود اینا افتخار به یهودیت چون نکنن، ما ابناء یهودی، هر کی باشید باشید، تغییر نکنید جامعه عرب را، ملاک این است. انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم قبائل و شعوبا لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. از هر رنگ و نژاد و بوی و ملیتی که باشید، در قبال خداوند سبحان عامل معیار و عامل فضیلت شما ایمان و تقوا شماست. در هر طبقه اجتماعی باشید، غنی باشید یا فقیر باشید، هیچ پشیزی غنای شما برای خداوند سبحان ارزش ندارد، مگر همراه با ایمان و تقوا باشد. فقر داشته باشید، فقر شما هیچ منقصتی در نزد خدا ایجاد نمی کند، مگر این که در کنار فقرتون شاعله بی‌تقوایی و کفر باشد. اون چه ملاک است، این هاست، چیز دیگری ملاک واقع نخواهد شد، نخواهد بود. اینو آمد خداوند سبحان اینجا مطرح کرد، بعد از اینکه صحبت یهودی ها و ادعای اونها و دفاعیه مسلمین بود که این حقیقت روشن باشد. حالا اینجا یک دو قضیه کوچک وجود دارد. یکی اینکه فرمود ولو ان اهل کتاب آمنوا و تقوا، ایمان جارن به تقوا. خب اینجا تقوایی که بعد از ایمان مطرح میشه طبیعی است، تقوایی در عمل است. خود ایمان در ظرف اعتقاد، یعنی اهل ایمان وقتی که اومدن بعد اهل کار شدن، یعنی دانستن حرام خدا کدام است، دانستن حلال الهی کدام است. عجیب است واقعا. دیروز بود صبح خدمت هایان در سوره مبارکه 8 به چند تا روایت خواندن، یه روایت کوتاه و عالی که دو بیت رو از صادق و تمثل کرده بودن، در خلاص بعد از دوستان بودیم، که امام فرمودن اولا ما احب الله من اصاح، خیلی کوتاه میشه حفظش کنیم. ما احب الله من عصا، خداوند دوست نمیدارد کسی که معصیت او را بکند، شبهه ندارد، دور و برگرد ندارد. ما احب الله من عصا، خداوند انسان معصیت کار را از هر رنگ و بو و نژادی باشد دوست ندارد. انسان معصیت کار محبوب خدا باشد. بعد اونجا از صادق و تمثل علیه السلام آمد وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق. تمثل به این بیت فرمودن که تأثر الى و انت توزه رو حبده آزام قبیهون هاوزا بدیع فی الفعال قبیهو، تو اظهار معصیت خداوند میکنی، نمک خدا میخوری، نمکدانش میشکنی، قانون خدا زیر پا میگذاری و اظهار میکنی که نامه فداکاری برای خدا مینویسی، اظهار محبت خدا میکنی، دم از یا الله یا الله 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 میزنی، معصیت اون هم میکنی. این چیز قبیه است، این چیز بدیع است. امام فرمودن لو کنت صاد لو کنت، اگر تو صادق میبودی در محبتی که داری، لعتعته لو کنت صاد لو کنت. حالا جمله در اینجا بیت مصرع سوم داشت، اگر تو در قولت و در گفتی خودت صادق میبودی، لعتعته و اطاعت میکردی، مگر نمیدانی ان المحب لمن یحب مطیع. همیشه فکر عاشق آن است که چه بکند، کاری بکند که معشوقش میپسندد، هر لباسی رو دوست دارد، هر مدل موی و سر و زلفی که او میپسندد، هر قیافه‌ای که او میپسندد، همون رو برای خودش ایجاد میکند که بیشتر نظر اون رو به خودش جلب کند. و خلاصه فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش، دلربایی همان نیست که عاشق بکشد، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. حکایت این است ان المحب لمن یحب مطیع، محبت با اطاعت جمع می شود نه با معصیت. بعد از ایمان تقوا که میاد یعنی اطاعت، یعنی ترک معصیت. فرمود اهل کتاب، اگر اهل کتاب ایمان می آوردن و تقوا می داشتن، لکفرنا عنهم سیئات، دیگه فکر بعض از سیئاتشون نکنن، ما هستیم. خداوند اینجا یه مژده ای رو میده، یه بشارتی رو میده که اینو در آیه 96 سوره مبارکه اعراف، حالا اون آیه بماند به جای خودش، در جاهای دیگه داریم به شیوه سریع‌تر. ان تجتنبون کبائر ما تنهون عنه، اگر شما قول بدید، ان تجتنبون کبائر ما تنهون عنه، اگر شما کبائر اون گناهانی که اینها شدت و جدیت دارن، اگر این گناهان شما ترک کنید، بعد خداوند چی میگه؟ نکفر عنکم سیئات. کار که لیستویزایی دارید، اگر شما اون رؤوس گناهان را، اگر اون گناهانی که خداوند وعده عقوبت و عذاب بر اون داده است ترک کنید، پاره ای از لغزش هایی که شما در بین دارید، خداوند اینها را میپوشانه، تفکیک خواهد میشه از باری تعالی، تخفیف میدهد خداوند سبحان به امت. در اینجا هم بیان همین بیان است، لکفرنا عنهم سیئاتهم ولادخلناهم، و اینا رو داخلشون میکنیم جنات النعیم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، اگر اینها اقاموا التوراة والانجيل، این یهودیا در تورات خودشون رو درست پابرجا میکردن. اقاموا التوراة، اقامه تورات یعنی چی؟ مثل اقامه نمازه. اقامه نماز یعنی به تمام شرایط نماز عمل کردن. اگر اینها به احکام تورات عمل میکردن، اگر اینها به اون چه در تورات خداوند براشون گفت تن میدادن، اون که در انجیل بود تن میدادن، و ما انزل الیهم، و اگر بعد از تورات و انجیل زبور و آمده اینها قبول میکردند، لعکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، لعکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، خدا از آسمان و زمین به اینها برکت میبارانید. اگر اینها مطیع کتاب آسمانیشون میشدند، لعکلو، خوردن اینجا فقط مراد خوردن نیست، اکل یعنی تصرف. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو به باطل نخورید، زمیناتون رو به باطل نخورید، زمین که خوردنی نیست، زمین خار ما میگوییم، این اکل یعنی تصرف. لأکلوا من فوقهم و من تحت، اگر اینها تابع تورات باشن، اگر اینها تابع انجیل میبودن و به حکم تورات و انجیل تن میدادن، طبیعی است اون تورات و انجیلی که خداوند میگوید تورات و انجیل غیر تحریف شده است، که از آیات بینات اون تورات و انجیل بشارت به وجود مقدس نبی مکرم است. اگر اینها تن می دادن به تورات و انجیل، از آسمان و زمین بر سرشون نعمت می بارید. اینجا یکی از آیاتی است که در قرآن کریم ما ارتباط بین شریعت و طبیعت رو باز بیشتر می بینیم. یعنی اگر اینها تابع وحی و کتاب آسمانی می بودن، از جهت مادی هم خداوند ازشون خوب می کرد. یه کلیست. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر انسان‌ها تقوا داشته باشند و گوششون به وحی باشد، ما برکات مادی هم بهشون فراوان می‌دهیم. این ارتباط مستقیم داره. یعنی تبعیت از قرآن عزیزان با اقتصاد رواج، با کمبود تورم ارتباط مستقیم داره. خود وحی تایید این معنا می‌کنه. حالا اون بودی که ساده‌تر هضم بشه، میخوام سخن رو ببندم خدمت عزیزان و تمام کنم بحث رو، به بود ساده‌ترش اینه. شما بفرمایید الان سرمایه‌هایی که در مجموعه کازینوها و قمارخانه‌های دنیا در حال جریانه چه می‌بره؟ بفرمایید مجموعه سرمایه‌ای که الان در دنیا داره در صنعت شرابسازی، حالا در فلان کشور ودکا می‌سازن، کجا شامپاین می‌سازن، کجا ویسکی می‌سازن، کجا چه می‌سازن، کجا باده قوچان می‌سازن، شما بیایید مجموعه ارز به خدمت آیان این سرمایه‌ای که دارد در صنعت شرابسازی دنیا دارد صرف میشد، این حساب کنید، در دمار حساب کنید، مجموعه استعدادی که از تمام نسلها و نسل جوان دارد ضایع میشه در مسیر انحطاط حساب کنید. اگر تمام این سرمایه ها و این نیروها و این توانمندی ها میومد در مسیر وحی قرار میگرفت، یعنی چی؟ یعنی در این مسیر نمیبود، نمیگیم در نماز شب صرف میشد. اگر این سرمایه ها به امر وحی، انما الخمر و المیسر و الازرام رجسون من عمل شیطان، اگر قرار بود که قمار و شراب عمل شیطان میشد، این سرمایه ها در این وادی صرف میشد، اینها چه خدمتی به سعادت و بهروزی بشریت میکرد؟ این سرمایه ها چه خدمتی به عمران زمین میکرد؟ چه خدمتی به تمدن بشری میکرد اگر این سرمایه ها در این مسیرها قرار نمیگرفت؟ فیلم این رابطه ساده ایه که یه گوشش رو من درز می کنم و صدها رابطه بدین نوع وجود دارن. فرمود اینا اگر به تورات و انجیل خودشون و وحی آسمانی خودشون عمل می کردن، خدا برکات از آسمان و زمین. اونجا در آیه 96 اعراف میگه اهل ایمان مسلمان ها اگر به قرآنشون عمل کنن، خدا از آسمان و زمین براشون باران و برکت و خیرشون رو می ترسد و بر اینها جاری می کند. متاسفانه نکردن. به شکل گله خداوند اینجا مطرح می کند. بعد از باب این که ای به می چون که بگفتی هنرش نیز بگو، از باب مذمتی که از یهودیان شد، فرمود من هم امتون مقتصده. این یهودی ها انصاف آن است که ما بگیم، نه اینکه همشون بد باشن، من هم امتون مقتصده. در بین اینها جماعت مقتصد وجود دارد. مقتصد از ماده چه میاد؟ از ماده اقتصاد. اقتصاد از چه میاد؟ از قصد. قصد یعنی وسط. قصد و سبیل، اون خط سفید خیال میشه قصد و سبیل. مقتصد اینو کسی رو خط وسط راه میدهد، یعنی اعتدال. اعتدال نه راست است نه چپ است. از اینها جماعت معتدل وجود دارد، افراد خوب وجود دارد. به کثیر منهم سا اما یعملون، اما خیلی هاشون بد عمل میکنند. یه قدی سریعتر گفتیم تا برسیم اول آیه بسیار مهم و شاه بیت غزل سوره مبارکه مائده که انشاءالله فردا شب خدمت آقایان عزیزان خواهیم گفت. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. آیه 67 است. مهمترین آیه این سوره است که انشاءالله خدمت آقایان عزیزان فردا شب به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. صلوات الله علیه و آله.
صل على محمد و آل محمد.
خداوند حشر و نشر ما رو در دنیا با قرآن به اطلاعات قرار بدهند. جمله بگوییم و استفاده کنیم از مصیبت. روز سوم ماتم و قضاء وجود مقدس زهراء مرضیه سلام الله علیها بود و در این حال روز جمعه و متعلق به وجود مقدس فرزند گرانقدرش مهدی آل رسول. یقینا امروز وجود مقدس امام کنار تربت مادر رفته است و عرض ارادت به ساحت جده بزرگوارشون و مادر بزرگوارشون داشته اند. کنار آن قبری نشسته است که جد بزرگوارش وجود مقدس امیرالمؤمنین هم کنار آن قبرگاه ساعتها می نشست و ناله ها می کرد. اما باید علی به گونه ای ناله کند کنار آن قبر که کس ماجرای این قبر نداند. باید همیشه در خاطر داشته باشد که صاحب این قبر گفته است فلا تعلم احد القبری. علی هنگامی که من رو تنها قصد میدهی و کفن میکنی و به خاک میسپاری راضی نیستم که قبر من را به کسی بگویی و نشانه از قبر من به کس بدهی. میخواهم این مظلومیت همیشه همراه من باشد، این خفاء قبر من سند مظلومیت من باشد. باید امیرالمؤمنین کنار این قبر بیاد، مظلومانه بنشیند و سخن بگوید. گاه وقتی عقده های دل بر وجود مولانا ابوالحسن فراوان می شد، اونگاه جایگاه علی نیمه های شب کنار این قبر بود. گاهی هم روش به قبر پیغمبر می کرد و شکوایی به رسول خدا می گفت. هنگامی هم که به خانه می آمد، ناله عزیزان او به خاطرات اسفناکی که اونها دیدن دل افکار وجود مقدس امیرالمؤمنین رو بیشتر آزار می داد. این هاست که خلاصه کار، می بینیم رگاهایی و نشانه هایی در بعض از عبارات حدیث یا تاریخ وجود دارد که اشاره کردم خدمت عزیزان در خود نهج البلاغه هم هست که امام می فرمایند یا رسول الله اگر نمی بود خوف از دیگران، من هیچگاه از کنار قبر فاطمه جدا نمی شدم، همیشه جایگاه هم رو کنار قبر زهرا قرار می دادم. یا رسول الله اگر نبود ملامت کنندگان، هیچگاه از این تربت علی دست بر نمی داشت و این تربت رو مقصد خود می دانست. این علاقه عادی نیست که وجود مقدس امیرالمؤمنین مطرح می کنند. علی می داند چه چیزی زیر این خاک خوابیده است. علی می داند چه عمق اون فاجعه چیست. این جسم آزرده‌ای که زیر این خاک است چه جایگاهی در نزد پیغمبر دارد. علی می داند سینه که از معرفت گنجینه اسرار بود چه سزاوار فشار آن در و دیوار بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.